سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت رادیو آزادی به نشر پروگرام درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران عودت کننده افغان با خطرات در حال افزایش فقر، ازدواج‌های زود هنگام، خشونت و محدودیت‌های بی سابقه روبرو هستند. سوزان فرگسون، نماینده ویژه زنان سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفت که زنان و دختران آسیب پذیر عودت کننده در معرض خطرات بیشتر قرار دارند. خانم فرگسون افزوده که به بودجه بیشتر نیاز است تا حمایت اختصاصی مورد نیاز زنان افغان فراهم شده و اطمینان حاصل شود که زنان کارمند امور بشری برای رسیدگی در محل حضور دارند. کمبود سرپناه یکی از مشکلات اساسی عودت کنندگان در افغانستان محسوب می شود و بر اساس گزارش ها در حال حاضر تنها 10% خانواده های افغان که سرپرستی آن را زنان بر عهده دارند در سرپناه های دائمی زندگی می کنند. اداره فدرالی مهاجرت و پناهندگان جرمنی می گوید که تعداد زنان افغان متقاضی پناهندگی در جرمنی به طور بی سابقه افزایش یافته. بر اساس گزارش هفته‌نامه شپیگل، تنها در ماه جولای سال جاری بیش از 3000 زن افغان درخواست پناهندگی را در جرمنی ثبت کردند که دو برابر بیشتر از ماه قبل از آن است. از آغاز سال 2025 میلادی تا اکنون حدود 9592 زن افغان در جرمنی درخواست پناهندگی دادند. نصف از این درخواست ها سوی زنانی بوده که قبلا در جرمنی اقامت داشتند و اکنون درخواست تجدید نظر یا درخواست وضعیت حمایتی جدید را دادند. طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از سنف ششم را از آموزش منع کردند. سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون ها منع شدند. کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همه مؤسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شده. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که اداره استخبارات طالبان مدیر مسئول و دو گزارشگر رادیوی محلی نسیم را در بامیان دستگیر کرده. این مرکز روز پنجشنبه در خبرنامه گفت که با دستگیری این سه تن، فعالیت رادیو نسیم و استدیوی محلی آن در بامیان متوقف شد. مرکز خبرنگاران افغانستان دستگیری این سه کارمند رسانه‌ای را محکوم کرده، آن را یک اقدام آشکار در زمینه سرکوب و محدود ساختن بیشتر رسانه‌های آزاد خوانده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 میلادی فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران افغان را به شدت محدود ساخته و ده‌ها خبرنگار را دستگیر کردند. سازمان‌های حقوق بشری و مدافع آزادی بیان می‌گویند که اقدامات طالبان باعث بسته شدن ده‌ها رسانه و فرار ده‌ها خبرنگار از افغانستان شده. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کابینه امنیتی این کشور طرح اشغال کامل شهر غزه را تایید کرده. این اقدام که صبح امروز اعلام شد، نشانه دیگری از گسترش دامنه جنگ است که از 22 ماه به این سو ادامه دارد. پیش از این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته بود که برای از بین بردن گروه حماس نیاز است تا اسرائیل همه نوار غزه را تصرف کرده، در نهایت اداره آن را به نیروهای دوست عرب تحویل دهد. اسرائیل اکنون بخش عمده غزه را در کنترل دارد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، ممکن است اشغال کامل نوار غزه جان تعداد بیشماری از فلسطینی‌ها و حدود 20 گروگان را که هنوز در اسارت گروه حماس قرار دارند به خطر بیندازد و اسرائیل را به سطح بین المللی منزوی سازد. پلیس انگلستان میگوید که در مورد حیدر علی، عضو تیم ملی کرکت پاکستان که متهم به تجاوز جنسی شده، تحقیق میکند. پلیس شهر مانچستر بدون آنکه از حیدر علی نام ببرد، به خبرگزاری رویترز گفته که پس از دریافت ادعای مبنی بر تجاوز جنسی توسط یک مرد 24 ساله، در 4 ماه اگست او را دستگیر کرده و به گفته پلیس ادعا شده که این مرد در 23 ماه جولای بالای یک خانم تجاوز کرده. این رویداد در جریان سفر تیم کرکت الف پاکستان و انگلستان رخ داده. کرکت بورد پاکستان میگوید که تا ختم تحقیقات در این مورد، حیدر علی از عضویت در تیم ملی کرکت پاکستان محروم شده.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با برنامه خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به ساختمان حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کثیرالحجروی باشه، ببخشن کثیرالعضلا باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه. و حجرات از نظر جسامت نیز متفاوت هستن که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هستی منظم بدون نوع بودن که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت، که ما گفتیم پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجود زنده هست تا وجود نداره یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سم گلجی هم نداره. بعد از راجع به یوکاریوتا صحبت کردیم که یو به معنای حقیقی و کارین به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای غشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات واحد حجروی و همچنان کثیر الحجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوتا می باشه. بعد از راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنان وظایف از صحبت های داشتیم که گفتیم گرچه حجرات از یکی دیگر زیاد تفاوت های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده، که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه و تا وقت که می حجره زنده است تمام فعالیت های حیاتی از دو انجام میشه. که حجرات یوکاریوت ها دارای سه قسمت می باشه، که غشای حجروی، که البته نباتات در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن، سایتوپلازم و هسته. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حتی شده، که سلولوز قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم به وجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه. و دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده، دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده، که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه می کند. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ اکلویدی می باشه که بین غشای حجروی و هسته واقع است، که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر می کند، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا می شود و آکیول را می سازه. که در سایتوپلازم اجسام کوچک دیگر هم وجود دارد که به نام انکلوژن بادی یاد می شود و بدون واسطه یکی اجسام غیر زنده و دیگر هم اجسام زنده، که اجسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اجسام زنده شامل ارگانل بود، که در او آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولام صحبت های داشتیم، که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولام یاد می شود، که اندوپلازمیک رتیکولام که است از غشای حجروی تا غشای هستهی میرسه. راجع به وظایف از او هم صحبت های کردیم و راجع به میتوکاندریا هم صحبت های کردیم، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجرات تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از او 90% از فسفولیپید ها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الا تا موجه و قمچین ادامه داره و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الا 25 می باشه. خب میاییم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب لیزوزوم چیست؟ شاکردان عزیز، برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود ایمی لیزوزوم در حجره کشف شد و به طور عموم در حجرات حیوانی دیده شد، که یک اجسام از میتوکاندریا کوچکتر می باشه و توسط یک غشا پوشیده، که اینها ایمی لیزوزوم ها انزایم های هضمی دارن و مواد پروتئینی را تجزیه می کنن، که هر وقت ایمی غشای از یا بریده شوه ایمی انزایمی که قبلا ذکر کردم که انزایم های هضمی می باشه یا سبب تخریب سایتوپلازم می شه. خب شاگردان عزیز، میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم، که وظایف لیزوزوم چیست؟ امی حجراتی که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره، امی وظیفه لیزوزوم میباشه و همچنان در انکشاف حیوانات سهم میگیره. مثلا دم چوچه بقره در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپراتوس صحبت های می داشته باشیم که این چی می باشه. شاگردان عزیز، از تام گلجی کسته برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد که الکترون میکروسکوپ نشان داد که از تام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط قشا از همدیگر جدا شده که از تام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتین یا هم پروتین پیکینگ فکتوری کار میکنه که طور که مولکول های پروتین را از اندوپلازمیک روتیکولا میگیره و بسته‌بندی میکنه که بعداً به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه و همچنان امی اجسام گلجی که هسته در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قندها هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میایم راجع به سنتروزوم صحبت همی داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم هایت میشه که بر روی سنتروزوم ها هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول وقعیت داره که یعنی سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی و شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه که در صنف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی هسته یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی می باشن؟ دقت مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارن که البته دراز می باشه و همچنان پلاستید ها که صرف در حجرات نباتی دیده میشه، در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستید ها وجود نداره. پلاستید ها که است از نقطه نظر از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان بسینه و هسته که یکی کلوروپلاست می باشه، یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست می باشه که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلورفیل دار بوده که در ترکیب زیست همه مهمی دارن و حجراتی که وظیفه غذاسازی و همچنان ترکیب مواد رنجه می تب همی پلاستید ها دو زیاد می باشه. بعد از کروموپلاست می باشه که پلاستید های رنگه می باشه که یا کلورفیل نداره ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوئید دارن که در میوه، گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود می‌آید. بعد از او لیکوپلاست می‌خوانیم که لیکوپلاست پلاستیدهای بی‌رنگ می‌باشد که معمولاً در حجرات ریشه و ساقه‌های زیر زمین دیده می‌شود که این پلاستیدها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتئین را ذخیره می‌کنند و امی پلاستیدهایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستیدها یاد می‌شود که پلاستیدهایی که به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه، مثلا او پلاستید های بانجان رومی او میباشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه و یه هم برگ های سبز نباتات میباشه که در خزان رنگ زرد به خود میگیره که اگر امی کچالو کسک ایره در افتاب ما بگذاریم رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه که پلاستید ها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستید ها هستن به وجود می آیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هسته هم نوکلس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته میتونه زنده بمانه یا خیر؟ هسته که بود برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز، اینجا دقت کنین، حجره که از توسط رابرت هوک کشف شد ولی امی هسته که از توسط رابرت برون یکی از کشور اسکاتلند بود کشف شد که در اینجا در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که حجره هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره واقع داره می هسته و هسته که تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص ارثی رول مهمی داره که به استثنای باکتری و الجی ها، البته الجی های سبز امی که تمامشان پروکاریوت ها می باشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها می باشه دارای هسته مشخص می باشه که هسته داره قسمت های زل می باشه که غشای هسته می باشه، پلازمای هسته می باشه و هستهشه می باشه. که می آیم غشای هسته بی رو می خوانیم که غشای هسته بی چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هستوی چیز. هسته به وسیله یک پرده نازک احاطه شده که امی پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتئینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ میباشه که غشای هستوی بین سایتوپلازم و مواد هستوی ارتباط قائم میکنه که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم میباشه. بعد از پلازمای هستوی گس. در پلازمای هستوی در داخل هسته شیری هستوی یا هم نوکلوپلازم است که در داخل هسته تارهای جالمانند به نام کروماتین دیده میشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جن موقع داره که خواص سری را توسط همین جن انتقال میده و از لحاظ ساختمان کیمیایی دینه است. کروموزوم از نوکلوپروتین ساخته شده که نوکلوپروتین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده است و قسمت دیگر از تیزاب های هستوی هم نوکلیک اسید می باشه که تیزاب های هستوی یکی دینه و دیگر هم آرنه می باشه. خب میاییم حال راجع به دینه صحبت های می داشته باشیم که دینه چیست؟ خب شاگردان عزیز، دینه یا هم دیوکسیرایبونوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحدهای بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر گروپ یا هر واحد از او به نام نوکلئوتاید یاد میشه که هر نوکلئوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند پنج کربنای هم ریبوز، فسفید و همچنین قلوی عضوی و نیتروژن دار که تمام قندهای عضوی که است اکسیریبوز پنج کربونه می باشه که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه که مدل دینی به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریگ کشف شد که مدل دینی به شکل مضایف شکل زینه ربری تاب خورده که است جور شد و بازوهای دراز از او از دایوکسیریبوز و همچنان قند و فسفید ساخته شده و بازوهای خرد از او که است از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که است در هسته پیدا میشه و آرینه در سایتوپلازم و هسته چه میباشه که آرینه سه نوه داره، آرینه ریبوزومی، هم ریبوزمال آرینه که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرینه یا هم مسنجر آرینه که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص ارسی را انتقال میکنه، و آرینه انتقالی یا هم ترانسفر آرینه که است این تمامشان امین اسید ها را به ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته چه صحبت میکنیم که هسته چه چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر همین هسته چه کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته چه که از ذخیره خانه آرنه میباشه، یعنی بعضی حجرات که هسته هسته چه که دارن یا البته هسته که دارن، چون که هسته وجود داره هسته چه هم وجود داره، هسته که دارن در داخل هسته چه که دارن تمامشان می ذخیره خانه یاری نمی باشه. بعض از حجرات یک هسته چه و بعضشان هسته چه های زیادی دارن و هسته چه در ساختن پروتین رول خیلی مهمی را داره و حجراتی که در ساختن پروتین حصه نمی گیره یا هم می هسته چه را نداره یا هم هسته چهشان خیلی کوچک می باشه و یا هیچ هسته چه نمی داشته باشن. خب بعد از راجع به واکیول صحبت می کنیم که واکیول چیز. در حجرات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول ها که هسته در حجرات حیوانی کوچک میباشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر میباشن که واکیول توسط یک غشای احاطه شده که در داخل از او یک نوع مایه میباشه که به نام شیره واکیول میباشه که او مایه که هست از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته میباشه. خب بعد از میام راجع به سایتوسکلتون صحبت هایی داشته باشیم که سایتوسکلتون چی میباشه که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای همتر مانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد را محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. خب بعد از اون میایم راجع به موجه همسیلیا و قمچین صحبت می داشته باشیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های میمانند را داره که ایتارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجیلا یاد میشه که این ساختمان ها با حجره در حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجره و هم کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوارم که درس امروزی به مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
و به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به جنوتاپ و فنوتاپ ال رول کنوزم ها در ورسه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم جنوتاپ و فنوتاپ، جنوتاپ عبارت از مجموعه اما عوامل ارثی است که در یک فرد وجود است و وجود داره که افرادی که در جنوتاپ یکسان میباشند فرزندان مشابه به وجود میارن، و در حالی که فنوتاپ قیافه و شکل ظاهر افراد را ما میگیم که افراد که در فنوتاپ یکسان میباشند امکان داره که جنوتاپ مختلف داشته باشه. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم، که مربع پونت یک جدول است که در او نتایج ممکنه به دست میاد که امین نتایج ممکنه از القاح به صورت واضح نشان داده میشه، که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امید نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزویج منوهایبرد صحبت های داشتیم، که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف داشته باشه، یعنی جنوتاپ شانتی بزرگ و تی کوچک باشه، را مطالعه کنیم، میدانیم که این نبات دو نوع گمیت میسازه که یکی از تی بزرگ و دیگر از تی کوچک میشه، که نتیجه القاح از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده میتونیم، که هر مربع نتیجه القاح گمیت مذکر و انثی نشان میده. بعد از راجع به تزویج دی هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دی هایبریدیسم یاد میشه، که این پدیده نیز از اصولی که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه، که ادای انواع بیشترش گامیت ها به وجود میآید و در در نتیجه ترکیب و جدید تعداد جنوتاپ و فنوتاپ حاصل میشه. بعد از راجع به صفات ارثی صحبت های داشتیم، که علمای ژنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب شده میتونه، که این شجره خصوصا در قسمت بینظمی های ارثی قابل استفاده میباشه، که اکثر از انتقال دهندگان مرضی های ارثی مریض نمیباشن، ولی میتونن که مرضی ای را به نسل دیگر انتقال بدن. بعد از او راجع به تصورات نادرست عام در مورد ورثه صحبت های داشتیم، که بعضی فکر میکنن که خون کس می تعیین کننده خواص ارثی میباشه. و بعد از راجع به هموزایگوس و هتروزایگوس صحبت داشتیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفات داشته باشن، این حالت که است یا همه می حالت فرد که است به نام صفات خالص یاد میشه، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف برای یک صفات باشه به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد میشه. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خانش گرفتیم، که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسمی باشه، که یعنی در وقت تلین یعنی رنگ ها امیرنگ ها را جذب میکنه، و در هسته حجره ساختمان های از یک کس رنگ پذیر برشتمانان وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه، که حجرات انسانی 46 عددی هم 23 جوره کروموزوم دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته، تا میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک نشی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل دمو موجود بود، که اما این نبات که بود خواص عام نداشت، که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میام راجع به بارزیت ناقص معلومات بدست میاریم، که بارزیت ناقص چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژیدان بود که تجربه را بالای گل پتونی انجام داد، که امی کارل کورنیس که بود امی نبات خالص گلهای که گلهای سفید داشته به نبات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد، که در نتیجه القازو در نسل اف یک نباتات با گلهای وجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت، بلکه رنگ گلابی را داشت، که علت از وی بود که علیلهای مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نبودن، که این بارزیت را با بارزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن، که موصف نسل اف یک را بین خود تزویج کرد، که در نسل اف دو یک فنوتایپ به تناسب 1:2:1 به میان آمد، که 1:4 گل سفید، 1:4 گل سرخ و 2:4 گل های گلابی تولید شد، که طوری که دیده میشه که در نسل دو، البته در نسل دو رگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن، که از همین جهت در نسل اف دو هر دو صفت یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه، که این نتیجه با قانون ژن های آزاد مندل مطابقت داره، که به ما نشان میده که همیشه یک غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به علل های متعدد یا مرکب صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما خواندیم به خاطر هر صفت دو علل یعنی جن موجود می باشه که میتونه برای یک صفت اضافه از دو علل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علل داره به نام علل های متعدد یا مرکب یعنی میشه که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم مثل های این علل ها می باشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تعیین جنس یا هم سکس دیترمینیشن صحبت می داشته باشیم که طوری که ما شاگردان عزیز قبلا خواندیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در یک کوچه دیپلوی 46 عدد می باشه که 22 جوره از او کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه که جوره 23 از باز در جنس مونس و مذکر فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود در تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم سکس کروموزوم سیاد میشه که یا هم گونوزوم یاد میشه که در انسان و حیوانات کسته، البته حیوانات پستاندار کسته دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف X و Y نشان میده که کروموزوم های جنس مونس کسته X می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 مزو کروموزوم های X و Y را تشکیل میده که از همدیگر مختلف می باشه و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین میشه که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y می باشه در عملی موسوس دو نوع گمیت را تشکیل میده، در حالی که جنس مونس باز دارای دو عدد کروموزوم X می باشه که تنها گمیت های X را می سازه، که بعد از عملی القا تناسب مذکر و مونس یک بر یک است که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین میکنه که در پرندگان و خزندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونس هیتروزایگوس می باشه که دو سر جنس مونس جنس نسل آینده را تعیین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های می داشته باشیم. یک شاگردان عزیز، در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص می باشه، که از جمله دو صفت بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است مورد مطالعه قرار می تیم که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس می باشه. شاگردان عزیز، که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره، که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره به وجود میاد که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر باشون میخوره، که چون که مردها تنها کروموزوم X خود را از مادر دریافت میکنه، مگر مادر مبتلا به مرض باشه اولاد از اون نیز مبتلا به مرض خواهد شد و زنها از دو کروموزوم X خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره، که به این خاطر که کوری رنگ را نشان میده که باید هر دو کروموزوم X از او حامل جن مریض باشه و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن می باشه، که احتمال ازی که هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کم می باشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع به او بعد از راجع به جن های پیوسته هم جن لینکیج صحبت می داشته باشیم، که جن هایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که طوری که شاگردان عزیز ما می دانیم که تعداد جن ها نسبت به کروموزوم ها بیشتر می باشه، پس ما از این نتیجه می گیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جن ها موقعیت داره، که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته می تونه داشته باشه، که اما تعداد کروموزوم ها 23 جوره می باشه، که جن های یک کروموزوم با هم یک جا انتقال می یابن، یعنی این جن ها که یک گروه پیوسته را تشکیل میده که یک جنها به یک صورت یک گروه انتقال میابن به نام پیوسته بودن جنهای هم جن لینکیج یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به خواص یا صفات ارسی پلی جن صحبت های میداشته باشیم. شاگردان عزیز، بعضی صفات مثل رنگ پوست، جسم، موی و بلندی قد در انسان‌ها یا هم بزرگی شوتا که در نباتات جواری توسط جن‌های مختلف کنترل میشه، که این نوع خواص که توسط دو یا زیادتر جن‌ها کنترل میشه به نام خواص ارسی یا هم ارسی پلی‌جنیت میشه، که البته این جن‌ها میتونه بالای عین کروموزوم یا هم کروموزوم‌های مختلف واقع شه، که یک جن دارای یک یا هم چندین علل میشه، که اگر و مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم شاگردان عزیز، رنگ‌های مختلف در او دیده میشه که علت از موجودیت جن‌های مختلف میشه. خب بعد از میام راجع به جنهای کشنده صحبت های می داشته باشیم، که این جنها به دلیل می به نام جنهای کشنده یاد میشه که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه، که اگر مادر و پدر هر دو این فاکتورهای هم جنها را در جنوم خود داشته باشه، در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره، که اکثر اوقات این جنها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه، چون که دارندگان این جنها که از در مراحل اول جنینی از بین میره و مثال از این جنها که است علیل های کمخونی داشت شکل است که در حالت هموزایگوس زایگوت در مرحله جنینی یا هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگردد. خب بعد از اون میایم راجع به وراثت و محیط شاگردان از این صحبت‌ها می‌داشته باشیم که محیط بالای صفات موجود حیات تاثیر داره که باعث تغییرات در اون میشه، اما این تغییرات ارثی نمیشه. یا به عبارت دیگه شاگردان عزیز صفات کسبی ارثی شده نمیتونه که این تغییرات را اصلاح یا هم مودیفیکیشن میگه که این تغییرات مشخصات فنوتیپی میباشه که ارثی نمیشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میاد. که یک مثال خوب از این نبات پوپک است که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه، اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار میباشه، ریشه درست میداشته باشه، در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه میداشته باشه. که پس اگر ما این دو نبات را در این ارتفاع کشت کنیم فنوتیپشان کاملا یکسان میشه، که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت، رطوبت، نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات در اون نمو میکنه بالای فنوتیپ نباتات تاثیرگذار میشه، ولی در جنوتیپ از تغییر دیده نمیشه، که یکی مثال از تغییر یا اصلاح دامدار مودیفیکیشن میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به یک نوع مودیفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت میداشته باشیم که در گل پتونیه یا قابل مشاهده میباشه که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید میته، که یعنی فقط در تفاوت 1 درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر میکنه. که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم سوالی وجود میآید که آیا این تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت. که در این مورد شاگردان نزیس نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند، که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست یا هم پا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه، ولی اطفال از اشخاص معیوب نمی باشه، چون که یک تغییر کسبی است و صفات کسبی ارثی بوده نمیتونه. که اگر تغییر در جنها توسط عوامل مختلف محیطی مانند اشعاعات یا هم ادویجات و غیره به وجود میآید، تمامی نوع تغییرات ترسی شده نمیتونه. که مصفات ثابت در مقابل محیط عبارت صفات هستند که به صورت ترسی تعیین شده میباشه، که این صفات ثابت میباشه و تغییر نمیکنه. که مثلا گروپ های خون، رنگ چشم و نرمی گوش که باعث چسبیده میشه که شرایط محیطی بالای این نوعیت زیاد تاثیر نداره، و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت صفات هستند که با شرایط محیط تغییر میکنه. مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میشه، گرفتن مواد غذایی میشه می باشه، یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شعاع آفتاب صورت میگیره. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان باریزیت ناقص صحبت های داشتیم، که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از مکمل در او موجود بودن، اما این خواص عام نبود که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کرد و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به باریزیت ناقص صحبت های داشتیم که باریزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کالس گونیس که بود تجربه را بالای گل پتونی انجام داد که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزریق کرد، که در نتیجه القای از این نسل افیک نباتات با گل‌های وجود آمد که رنگ نه سفید داشت و نه هم سرخ داشت بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل‌های متعدد یا هم مرکب صفات‌های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل همجنس موجود میباشه، که میتونه به خاطر یک صفت هم اضافه از دو علیل موجود باشه، که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل‌های متعدد یا مرکب یاد میشه. بعد از راجع به تعیین جنس صفات‌های داشتیم که در انسان تعداد کروموزوم‌ها در هگوجری دیپلوی 46 عدد میباشه، که 22 جوری از کروموزوم های اتوزوم می باشه یا همجسمی می باشه و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه، که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از او هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها تاکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده، که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صحبت های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن، جن های کشنده و وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در کارخانگی تان می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به شماره واتساپ بفرستید 00420 7230011.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی، و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم. در اصلا در از ولایت پروان می باشیم، ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل، زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم، در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. ارچند ما زمانی که در دوران مکتب بود، یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیش میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روز که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت، چون اون زمان نه تلفون وجود داشت، یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد، یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن. به دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میدم، اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعد دیش می رفتم به می شکل تا ای که می کنم من خبر ما تکمیل بکنم. که از امون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و ارچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم، مثلا فقط خانواده می خواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم. ولی آیست آیست در روی هم رفته، وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود، او هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقاً باید دارم زمان کمرای پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم، امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی طولانی هست و میخواستم که کاش روز شده که بتانم واردی دانشگاه شدم، که خوشبختانه تانستم برزم برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم، سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود، که ایره با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پول که مثلا قرار بود ما کرایه مقتر بکنیم، از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیقه باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه مقتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه، که یه هفته‌نامه را ما به چاپ می‌رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظر نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از امسونکیان ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این افتنامه را ایجاد بکنیم و ده شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هرنامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خوب وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر راه بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه.
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شده و بتانه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشون شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن، در خانوادهای افغانستان ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مرا وا داشت که اگر ما منتظر باشیم این جوان ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شه پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شیم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شوه، صدا شنیده شوه و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شوه. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشون دکتر شوه تا یک خبرنگار شوه مثلا. ولی زمانی که من تون کنکور دادم ما انتخابای ما به حد انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید میداشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور برای سار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من میتونستم وارد دانشکده طب میشم. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خونده بودم، ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم و بخاطر از این که پدرجان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش که چراغ را خاموش کن که یعنی همقدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدر میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره برش خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از این که من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور باز مثلا درس میخونم گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخونی، یعنی گفت هدف فقط بخونی نه ای که کار بکنی. ولی آیسا از زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود. در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دختران اونجا باید داریم یکی از استادای ما صنفای را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند با کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو کردم دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهایی کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در 2 دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در 2 دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در 2 دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم و دو سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشن یا زاید تا یک مادر که بی‌سواد باشه، یعنی تحصیل تنها بر این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و میدیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا با آقایان. و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما میدیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت میکردن در بخشای متفاوت، در ادارات مختلف خانما کار میکردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنها وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره بر هم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانم ها داشتن در بخش متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه بسته است و تا خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود و راههایی که دری آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترش را تحصیل بکنن و کار بکنن ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطور که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوب بدون شک که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که من وارد کشور جدید شدم و رای مهاجرت رای ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیونی یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم مستریم را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم مستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم، که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتانم مستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالی تان تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگی تان آمد؟ در زندگی شخصی تان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه‌ای خود را داشته چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرم کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده دقیقا یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از اون را میشنیدم و روایت یک خانمه که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه، این خودش برای من خیلی دردآور بود ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم و عطا در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود در مرحله تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتین که ما بتانیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتانم یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، و ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سوادم داره خود روز میبینه که محدودیت بر حد رسیده که خانوانه میکنه کار بکنه آزادانه، و این خودش مرا واقعا یک همیش بر ما امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را امروش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی بارزش بوده، و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است، و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافتنی است، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن در سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن، بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن، و یه ای که بگونی آنلاین میتونه سنفای را راه اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه های دیگه که بگونی آنلاین برگزار میکنیم تا دیگه دخترهایی که در افغانستان هستن بتانن که از این برنامه استفید شوند، و به می شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا میکنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنهای افغانستان بود که پیش قدم شدن و عطا با وجود از این که جانشان در خطر بود ولی اونا تلاش کردن صدای زنهای افغانستان باشن. به این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر را در زندگی زن و دخترهای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما آرزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده به او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و خواستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com